قیمت محاسبه خواهد شد و فروخته خواهد شد. بله. ممکنه نفر اول این کارو نکنه، ولی از دست نفر اولی که خارج شد قطعا این اتفاق میفته. دوستان نگران اینن که اگر ما ارز 4200 تومان اینجا ندهیم، مرغ چه میشود؟ تخم مرغ چه میشود؟ مگه نشده الان تعارف داریم؟
بله.
یه روزی یه سطل ماست و کمتر از یک سال میخریدید 25000 تومان، امروز میخرید 55000 تومان. من نمیگم 55000 تومان رو دارن گرون فروشی میکنن، این رو باید همه مسئولین مد نظرشون باشه که کسی که داره تولید میکنه،
بله،
کسی که داره وارد میکنه، کسی که داره صادر میکنه، باید برای صرفه اقتصادی داشته باشه. اگر صرفه اقتصادی نداشته باشد عملا کاری صورت نمیگیره. لذا باید اینا رو مد نظر هم کنار هم قرار بدیم، بعد راجبش تصمیم بگیریم. صرفا به یک مورد اگر اشاره کنیم، نه، اگر تنهایی کسی به قاضی برود قطعا از اون دادگاه چی میاد بیرون؟ موفق میاد بیرون دیگه. پس باید یه چیز دیگه هم باشه. من عذرخواهی میکنم.
ممنونم. خب آقای دکتر حاجی میرم شما بفهمید نظراتون دیگه، حالا دوستان پشت خط که تشریف بردن دیگه.
خب یعنی به ما دوتا میرم.
بله، ما میتونیم بیشتر صحبت کنیم. عرض به خدمت شما که من اشاره کردم به اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی. میخوام این بحث رو تکمیل کنم، بچسبونم به این بحثی که همین آخر الان مطرح شد. ببینید، در اقتصاد آزاد همونجور که خود شما فرمودید عرضه و تقاضا حرف اول و آخر میزنه تو تعیین نرخ‌ها و خیلی چیزهای دیگه. اما در اقتصاد دولتی یه حلقه سوم هم میاد وسط به نام دولت. یعنی نه تنها عرضه حرف میزنه برای اقتصاد و تقاضا از اون ور، بلکه دولت هم حرفی واسه گفتن این وسط داره. و این دستاندازی همینه که انگولک میکنه خیلی چیزا رو و مناسبات قیمتی و مناسبات دولتی و ملتی.
خب دولت رو بیایم این قضیه مبرا کنیم.
بله.
آدمایی که خودشونو میچسبونن به دولت.
ببینید
اونجا گفتن آقا وارد کننده، من اعتراض کردم. گفتم که باید که نگیم وارد کننده، بعد ببینید اینجا نگیم دولت، بگیم آدمایی که خودشونو میبرن به دولت.
بله. ببینید ما منظورمون اینجا از دولت قوه مجریه نیست، منظورمون سیستمی است که خلجان به قول معروف یا نویز ایجاد میکنه توی اقتصاد. همه تئوری‌های اقتصادی این رو نمیپسندن که این نویز ایجاد بشه، وگرنه فرمولای اقتصادی دنیا
خصوصی و مردمی بله.
خارج میشه. بله.
حالت...
بله. بله. ببینید قانون اساسیمون هم که نگاه کنیم، ما یه بخش در واقع تعاونی داریم، یه بخش خصوصی داریم، دولت نداریم. مثلا اینکه آقا دولت تو اقتصاد نداریم توی قانون اساسی، ما تو قانون اساسی دولت در اقتصاد نداریم. دولت در واقع همون جنبه خدمتگذاری است فقط، که باید خادم باشه برای ملت و برای تولید کننده. این نقش دولت. حالا میخوام اشاره بکنم به اون اعداد و ارقام. خود دولت الان برای لایحه بودجه 1401 توی پیش بینی که داره میکنه میگه 100,000 میلیارد تومان رو از محل آزاد شدن بین نرخ ترجیحی و نیمایی میتوانم تخصیص بدهم به یارانه برای اقشار آسیب پذیر. از طرف دیگه تو صحبتایی که تو این جلسه مطرح شد، فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی 240 هزار میلیارد تومان رو آزاد میکنه که 140 هزار میلیارد تومانش میره به جای دیگری که برای مصارف خود دولته. در اون حالت در واقع تمامیت این 240 هزار میلیارد تومان گفته شد که 330 هزار تومان به ازای هر نفر آحاد مردم قابلیت تخصیص پیدا میکنه، که اگر این رو تعدیلش کنیم به 100 هزار میلیارد تومانی که مد نظر دولت هم شده، کمتر از 150 هزار تومان در ماه روی در واقع یارانه هر نفر میاد. یعنی من به عنوان یه شهروند 150 هزار تومان به یارانه ماهانه اضافه میشه.
غیر از حقوق دریافتی 150
150 هزار تومان هم اضافه میشه که این بر مبنای 100 هزار میلیارد تومانه. از طرفی تو امروز تو صحبت ها مطرح شد که اگر این اتفاق بیفته، صحبت کارشناسی امروز، پیش بینی می شود که نرخ چیزایی که به نهادهای دامی مربوط میشه، مثل لبنیات، مثل گوشت، مثل مرغ، اینا ضرب در دو خواهد شد. این پیش بینی بود که امروز مطرح شد و صحبت شد. البته پیش بینی خیلی دقیق کارشناسی نیست، ولی گفته شد دیگه به هر حال. و نان هم که چون این ارز ترجیحی به گندم هم در واقع تخصیص پیدا، اونم ضرب در دو خواهد شد. من به عنوان یه شهروند، حالا بیایم کف شهروندی، یعنی از بحث های کارشناسی بیایم به عنوان یه شهروند صحبت کنیم، من اگر من که یارانه به هیچ وقت تعلق نگرفته، نمیدونم ندادن بهم یا نرفتم دنبالش، ولی 150 هزار تومان اگه در ماه به من اضافه بشه علاوه بر حقوقی که دارم، ولی
شما هم 4 نفر باشید،
بله،
تو خونه میشه 600 هزار، اینجوری حساب
بکن. بله، و وقتی که مراجعه میکنم به بازار، نرخ گوشت به جای 150 هزار تومان شده بشه 300 هزار تومان، و نون به جای 5000 تومان شده بشه 10000 تومان، و لبنیات به قول شما به جای 50000 تومان یه سطل ماست یا 40000 تومان شده 80000 تومان، واقعا به من چه حسی دست میده. اینو از این زاویه عرض میکنم که اصل داستان این موضوعی که ما داریم بحث میکنیم تهش حمایت از اقشار آسیب پذیره، یعنی ته تهش اونجاست و اصلاح ساختار دولت از لحاظ بودجه، که بودجه یه اصلاح ساختاری بخوره به شرطی که اقشار آسیب پذیر از بین نروند. آیا اگر با همین فرمولی که الان مطرح کردیم این ضرب در دو، حال بقول آقای دکتر ضرب در 4 نفر خانواده 4 نفر 600 هزار تومان هم اضافه بشه، ولی اینا وقتی مراجعه میکنن به بازار ببینن نرخ گوشت ضرب در دو شد، نرخ لبنیات ضرب در دو شد، این آیا احساس
صحبتی هم ببخشید حالا قشر آسیب پذیر که میگیم تقریبا الان میشه گفتش که درصد بالایی از جامعه
توی من این اعتقادو ندارم
هیته دارن قرار میگیرن.
نه من اعتقادو ندارم. ببینید حال عرض میکنم، ببینید میگن که وقتی که اقتصاد بیمار میشه ضریب جینی دستخوش تغییرات میشه و ضریب جینی جامعه رو به دو دسته دارا و ندار تقسیم میکنه، قشر متوسط از بین میره. من اعتقاد شخصی اینه، به قول آقای دکتر شاید درست باشه شاید غلط، اعتقاد شخصی من اینه، ما الان جامعهمون به دو دسته دارا و ندار تقسیم شده. من درصدشو نمیخوام بیان کنم بگم 30%، 70%، 50%، 50%، ولی میخوام اینو عرض کنم که قشر متوسط نداریم و هی داره کم رنگتر میشه. بله. اما توی جامعه ما یه عده ای از سیری دارن دوچار مشکل میشن، یه عده از گشنگی، اینو بهش میگن اقتصاد بیمار. حالا شما توی این اقتصاد بیمار توی بحث تخصیص یارانه ما الان آیا مکانیزم درست داریم که این 100 هزار میلیارد تومان رو به کی بدیم که کمتر آسیب پذیر باشه و آسیب کمتر ببینه، یا نه که اونم باز خودش یه مکانیزمی میخواد که توش خیلی موفق نبودیم. الان خیلی از اقشار دارا، چون دو قسمت کردیم دارا و ندار، دارن یارانه میگیرن و سوبسید هم میگیرن، یعنی همون بنزین رو میزنن که اون آدم فقیره سوبسیدش استفاده میکنه و همون یارانه‌ای به حسابش واریز میشود که به اون کسی که تایی کشور توی یک روستایی داره زندگی میکنه اونم همونقدر یارانه داره به حسابش واریز میشود.
چون آیه دکتر وقت ندارین، شما میخواین وارد بحث بشین که دیگه جملات پایانی داشته باشین.
من میخوام بگم که اصلا ما باید ببینیم اصل این یارانه درست است یا نیست. آیا این عدد و رقم وقتی که مشکلی از قشر آسیب پذیر، دیگه من نگفتم قشر کم درآمد یا به قول آقای دکتر دارا و ندار، نه قشر آسیب پذیر، ما این پول رو می‌خوایم بدیم که آیا دردی از این درمان می‌کند یا نه و باری به دوش دولت می‌گذارد یا نمی‌گذارد. ببینید اینا خیلی جای تأمل داره. دادن این یارانه آیا فقط صرفاً بحث تبلیغ است یا رفع مشکل است؟ ببینید رفع مشکل یا تبلیغ. ما امروز میگیم بله ممکنه این عدده برای یک کسی که در روستا با یک زندگی معمول در حد اقل زندگی میکند این عدده در زندگی اون یه تأثیری بذارد، ولی چند درصد جامعه ما جامعه روستایی است؟ چند درصد از جامعه ما در اون روستای دور افتاده زندگی میکنه که با حد اقل هازن؟ ما باید ببینیم امروز شهر تهران چند میلیون آدم توش داره زندگی میکنه، یا استانهای مراکز استانهای ما چقدر آدم توش دارن زندگی میکنن؟ آیا این عدد و رقمها دردی رو دوا میکنه یا نه؟ ما داریم به یک تبل واهی میکوبیم و این خیلی جای بحث کارشناسی داره. و تو این متنی که دادن من نوشتم یه چیزی رو نوشتم، یه بحث کارشناسی اینجوری با در محدوده یک ساعت، یک ساعت و ده دقیقه با حضور 6 نفر 7 نفر، البته کارشناس من نه بقیه دوستان، فکر میکنم که جنبندی کامل و وافی
انشالله برنامه های بیشتری اختصاص داده بشه. سپاسگزارم از شما دو عزیز و عزیزانی که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم و به خصوص از شنوندگان عزیز مردم خوب و فهیممون هم تشکر میکنم. مجدداً 16 آذر رو هم به دانشجویان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir خواهید داشت. انشاءالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
جلسه پشت خط باشید، میریم روی پای برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردی اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی که رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. شماره پیام کوتاه ما 30010-35. خدمتتون هستیم و دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. به ساعت 15:46 نزدیک میشیم. میتونید نظر پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره سرقمی 162 در میون بگذارید. امروز شنبه است، 16 آذر ماه، و روز دانشجو. این روز رو به همه دانشجوان و دانشگاهیان عزیز تبریک عرض میکنیم و برشون آرزوی سعادتمندی و پیشرفت های بهتری رو داریم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22:10 شب. بعد از عرایز بنده در خدمت شما خواهیم بود با برنامه روایت رنگ ها. در ساعت 16 امواج شبح رو خواهید شنید. در ساعت 17:18 با یک نیم برنامه کوتاه در خدمت شما هستیم. در ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی رو خواهید شنید. در کوچه باغ واژه ها در ساعت 18:55 پخش خواهد شد و بعد از شنیدن این برنامه در ساعت 19 همکاران من با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی همراه شما دوستان شنونده هستند. ساعت 20 زمان پخش برنامه گفتگوی فرهنگی خواهد بود. ساعت 21 گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. شنونده میتونید با مراجعه به تارنمای شبکه رادیو گفتگو در فضای مجازی ما رو دنبال کنید. www.radiogoftogo.ir. شماره تلفن گویای 2786103535 شماره است که در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با اون در تماس باشید. پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. با برنامه کاربردی ایران صدا، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها رو بشنوید.
میونه دل خلق به تو نجا بایره، میونه دل نشونه دشمنی حاج مهمون دار خدا یا مرد مرد مهرمون دار نشونه دشمنی حاج مهمون دار دل هر عشق و وفا جم جمون دار محبه جمشون به سایه مون دار دل هر عشق و وفا جم جمون دار محبه جمشون به سایه مون دار به او دل جوا که دل به او با زبون دل گله پدر روه اگه دل تنه پره غم بوه گل با غم ده چش زد و که دل تا که دشمنی جمره ها نبوه دینن دیجه تا مرسه ها نبوه دل تا که دشمنی جمره ها نبوه دینن دیجه تا مرسه ها نبوه
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد. گروه افام بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرعت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
در گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع
با اعلام ساعت 15:54 دقیقه دعوت میکنم بشنوید روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
رسانه های بیگانه بیش از 40 سال است که در هر انتخاباتی روی این جمله تأکید دارند که رأی دادن کار اشتباهی است و باید انتخابات را تحریم کرد. این صدا را از سال 1360 بشنوید.
تاکنون چند گروه دگراندیش از جمله حزب ملت ایران، حزب مردم ایران، جنبش برای آزادی ایران و حزب زحمتکشان ایران تحریم انتخابات را اعلام کردند.
نتیجه انتخابات نشون داد که این شاید آخرین باری باشه که مردم ایران حاضر خواهند شد که برن در درون در یک انتخابات شرکت بکنن که این انتخابات آزاد نیست، یعنی منظورم است که دموکراتیک نیست.
آنها هنوز هم همین شیوه را در دستور کار دارند، البته با یک تفاوت. امروز آنها با مردمی روبرو هستند که بارها رأی دادند و راضی کردن آنها برای رأی ندادن کار آسانی نیست.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش می رسد.
رأی بی رأی،
رأی بی رأی،
جنایتی که در حق ما شد نمی بخشم و نفراموش می کنم. رأی بی رأی،
رأی بی رأی.
اینجاست که یک تکنیک رسانه‌ای در رسانه‌های بیگانه استفاده می‌شود به نام تردمیل. دکتر داوودی درباره این شیوه رسانه‌ای توضیح می‌دهد.
در تکنیک حرکت در جا یا اصطلاحاً تکنیک تردمیل، رسانه‌های بیگانه میان ذهن مخاطب رو خیلی بلوچ بندی شده محصور میکنن. یعنی چی؟ یعنی که شما هزار و یک فکت وجود دارد و میدهند و تثبیت میکنند و تشدید میکنند و اضافه میکنند و توصیح میدهند که آقا اساساً شما ظرف 41 دو سال گذشته در جا زدید، خیلی دویدید، خیلی دویدید، ولی رو تردمیل دویدید. شما بعد از 40 سال رسیدید به این نقطه که نمیدونم وقتی میخوان واکسن بزنن به پاکبانا مثلا، فلان مسئول میاد اونجا واکسن ها رو به خودشون میزنه و خارج نوبت راند خالی. خب این چه فرقی کرد با 40 سال پیشت؟ این همه دویدید در جا زدید. مخاطب نمیاد دیگه ارزیابی و آنالیز کنه ببینه این حرفی که میزنه اصلا چقدر مقرضانه است، اصلا چقدر درسته، یا یک سفسطه بزرگه. مخاطب دیگه به این فکر نمیکنه.
جمهوری اسلامی یک حکومت مردمی است، بنابراین مشارکت مردم در انتخابات یک اصل مهم محسوب می شود. دشمنان انقلاب اسلامی هم تلاش دارند روی همین نکته تمرکز کنند و بگویند راه تکرار شده انتخابات را دوباره انتخاب نکنید.
و چرا اینا اینقدر اصرار دارند در هر گونه انتخاباتی، در هر گونه انتصاباتی، در هر چیزی شرکت بکنند؟
بسیاری میگن که اصلا دعوا فعلا دعوای مشروعیت نیست، یک حکومتیه که خواه ناخواه اراده خودش رو داره تحمیل میکنه. حالا اینجا چقدر حرف زدن از مشروعیت موضوعیت داره؟
جمهوری اسلامی خودش رو از رأی مردم و از نیاز به حمایت مردم بی نیاز میدونه.
تکنیک رسانه‌ای تردمیل میخواهد همراه مخاطب باشد و برای او دلسوزی کند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
به محض اینکه حس کنه درجا زده، یخ میکنه، ذهن یخ میکنه، میگه این همه دویدیم انگار رو تردمیل دویدیم، جایی رو نگرفتیم، چی شده مگه تهش؟ تازه مفصلمون هم از دست دادیم و کمرمون هم از دست دادیم و چه میدونم خستم شدیم و چی هم آیدمون نشد. ببینید یهو روی یک روحیه سرد، یک در واقع بذر سرد رو ذهن مخاطب میپاشه، نسبت به هر اکتی در جامعه ناامید میشه. اون وقت توجیه میشه برای چی بیام تو انتخابات شرکت کنم وقتی 40 سال دویدیم به هیچ جا نرسیدیم. نحوه سیاستگذاری کارگزار و سیاستمدار در داخل کمک شایانی میکنه به افزایش ضریب پذیرش تکنیک حرکت در جا. پس مجددا اینجا هم ارتباط بین عوامل داخلی رسانه های بیگانه و خودشون برای ذهن مخاطب مشهود و کاملا بارز تلقی میشه.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
دوستان شنونده، صدای ما رو از تهران جامع جمع پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. به ساعت 16 نزدیک میشیم. دعوت میکنم با برنامه امواج شبه به مدت یک ساعت همراه باشید. You can't buy bread, you can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت